أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع در بحث اضطرار به ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، خلاصه ای از بحث علم اجمالی در تدریجیات عرض کنم. اختلاف بین بزرگان در منجزیت علم اجمالی در تدریجیات در جایی بود که یک طرف علم اجمالی واجب مشروط باشد که هنوز شرطش موجود نشده است و بعداً موجود می شود. مرحوم شیخ در رسائل مثال زد که زنی که مستمرت الدم هست، علم اجمالی هست، که در این یک ماه مثلا 3 روز حیض می شود، تا روز 27 استصحاب عدم حیض دارد. اون 3 روز آخر چون یقینا منتقض شد اون عدم حیض به طرف حیض، براعت دارد. و این مشکلی ندارد، استصحاب عدم حیض در اون 27 روز با این براعت از محرمات در حال حیض جاری می شوند، چون این علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست. به نظر ما این مثال در رابطه با خود زن اگر باشه یک اشکال داره، در رابطه با شوهرش باشه یک اشکال دیگه داره، در رابطه با زن باشه خب تا روز 27 استصحاب عدم حیض میکنه، اصل موضوعی است. ولی 3 روز آخر که استصحاب عدم حیض دیگه جاری نیست، چون یقیناً حیض شده در این 27 روز، نوبت به اصل حکمی که برسه علم اجمالی فعلی دارد این زن، یا بر من حرام است تمکین از شوهر، یا واجب است نماز با انجام وظیفه مستحاضه. اگر مقصود شوهر است، برای شوهر حرمت وطی حائض فعلی است. ولا تقربوا النساء في المحيض، لا تقربوهن حتى يطهرن. این که زن حائض باشد این متعلق المتعلقه، یعنی حرام است بر زوج وطع زوجه در حال حیض، هنوز حیض نشده است، نشود. لازم نیست که اذا حازت المرأه بگیم فیحرم وطئها، به این معنا که قبل از حیض زن حرمت وطع زن در حال حیض فعلی نشده باشد، این خلاف ظاهره دل است. حرام است بر مرد وطع زن در حال حیض، همین الان هم حرام است ولو زنش حائض نباشد. ظاهر ادله اینه. این که ما بگیم نه، شرط حرمت، یعنی اون موضوعی که بعد از تحقق آن حرمت وطع فعلی می شود، این است که زن حیض بشود. قبل از این که زن حیض بشود اصلا حرمت وطع زوج فعلی نشده است، این به نظر ما بلاوجه. بله حداقل اونایی که قید متعلقه، مثل بر ما حرام است شرب عصیر عنبی مغلی. حالا حرام است بر ما شرب عصیر عنبی بعد غلیانه، همین الان حرام است، حتما باید ما در خارج غلیان در عصیر عنبی را بگیم موجود شد بعد حرمت در حق ما فعلی شد، این خلاف ظاهره. به هر حال عرض شود خدمتتون که ما عرضمون این بود که وجدانن علم اجمالی در منجز بودنش فرقی بین این که تعلق بگیرد به دفعی یا به تدریجی نیست. البته اگر مثلا ما علم داریم اکرام زید امروز واجب است یا اکرام ام فردا واجب است به نحو واجب مشروط، اگر این علم اجمالی فردا حاصل می شد که منجز نبود، چون یک طرفش از محل ابتلا خارج شده بود. شرط تنجیز این علم اجمالی این است که از روز قبل، از روز قبل که ظرف وجوب اکرام زید است علم پیدا کنیم که یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام ام فردا واجب است. ضمناً حدوث علم اجمالی به وجوب اکرام زید امروز یا وجوب اکرام ام فردا باید از روز اول باشد، از همون روزی که بحث وجوب اکرام زید مطرح می شود باشد. و ما علم داشته باشیم که این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی نمی شود. این رو توضیح بدیم. چهار صورت میشه فرض کرد برای انحلال علم اجمالی در تدریجیات به علم تفصیلی. صورت اول اینه که من میدانم تا فردا اون نوشته‌ای که هست که من در اونجا نوشتم که مولا گفت اکرم زیدن یوم السبت، یا نوشت اذا کان یوم الاحد فاکرم امرا، او رو پیدا خواهم کرد. الان در دسترس نیست، شب میروم منزل و اون را پیدا میکنم. بلا پس علم دارم به اینکه علم اجمالی من منحل خواهد شد به علم تفصیلی، ولیکن نمیدانم که علم تفصیلی پیدا میکنم به وجوب اکرام زید در روز شنبه یا علم تفصیلی پیدا میکنم به وجوب اکرام هم در روز یک شنبه. به نظر ما اینجا علم اجمالی منجز نیست، یعنی امروز اصل براءت جاری بشه از وجوب اکرام زید خلاف ارتکاز عقلا نیست، چون میگن ما چی میدونیم فردا علم اجمالیمون باقیه، شاید فردا علم تفصیلی پیدا کنیم به وجوب اکرام امر، شاید ما فردا علم تفصیلی پیدا کنیم به وجوب اکرام امر. همین که احتمال میدیم فردا علم تفصیلی پیدا کنیم به وجوب اکرام امر، اینجا دیگه خلاف مرتکز عقلا نیست که رفع مال علمون شامل وجوب اکرام زید در امروز که مشکوک هست بشه. صورت دوم اینه که ما احتمال میدیم علم اجمالی ما تا فردا باقی بماند یعنی احتمالیم اصلا اون نوشته مولا رو گم کردیم، احتمالا میدیم نه نوشته مولا گم نشد، احتمال میدیم علم اجمالی ما تا فردا باقی بماند، ولی احتمال دیگر این است که تبدیل بشود به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید در روز شنبه. نسبت به وجوب اکرام زید در روز شنبه، خب اینجا این علم اجمالی منجزه، چون یا این علم اجمالی هست یا تبدیل میشه به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید. ولیکن به نظر میرسه در این مثال من زید رو اکرام میکنم روز شنبه، بعد میرم اتفاقاًم نوشته مولا رو پیدا نمیکنم، علم اجمالی من به وجوب اکرام عهد ما ادامه پیدا میکنه، بعید نیست بگیم که خب براءت جاری میشه از وجوب اکرام هم در فردا. این خلاف مرتکز عقلا نیست که وجوب اکرام هم در فردا مشمول رفع مال علمون بشه. بگه من علم نداشتم که این علم اجمالی من ادامه پیدا میکنه، یا این علم اجمالی من ادامه پیدا میکنه یا تبدیل میشود به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید یوم السبت. حالا نسبت به اکرام زید یوم السبت بالاخره یا علم اجمالی از یا علم تفصیلی خواهد بود، باید اکرام کنم، اما نسبت به وجوب اکرام هم من نمیدانم یا علم اجمالی مستمر خواهد بود. بعد اتفاقا مستمر شد، این که رفع ما لا یعلمون بیاد یا استصحاب عدم وجوب اکرام امر فردا جاری بشه و این علم اجمالی منجز نباشه نسبت به وجوب اکرام امر در فردا، این خلاف مرتکز ظاهرا نیست. صورت ببینید منجزیت علم اجمالی به ارتکاز فطری و عقلایی است دیگر، و اینکه ما احساس مناقضه عقلایی میکنیم از جریان اصل، و اینکه جریان اصل در هر دو طرف خلاف ارتکاز عقلاست، در یک طرف به عینه ترجیح بلا مرجحه. خب ما این نکته رو در اینجا وجدان نمیکنیم. صورت سوم اینه که من احتمال بقای علم اجمالی میدم و ولی احتمال دیگر اینه که علم تفصیلی پیدا کنم به وجوب اکرام امر در روز یک شنبه. یعنی یقیناً علم تفصیلی به وجوب اکرام زید پیدا نمی کنم، یا همین علم اجمالی میماند، یا تبدیل می شود به علم تفصیلی به وجوب اکرام امر در روز یک شنبه. اینجا ما به نظرمون نسبت به وجوب اکرام زید در روز شنبه ما منجز نداریم. ما چی میدونیم علم اجمالی که یک طرفش در زمان خودش شاید تبدیل بشه به علم تفصیلی. علم اجمالی مرتکز نیست که نسبت به اون طرف آخر که وجوب اکرام زید است یوم السبت منجز باشه. صورت رابعه اینه که من نمیدانم علم اجمالی باقی میماند یا نه، و نمیدانم اگر علم اجمالی تبدیل شد به علم تفصیلی تبدیل میشه به علم تفصیلی به وجوب اکرام زید یوم السبت، یا تبدیل میشه به علم تفصیلی به وجوب اکرام امر یوم الاحد. اینم به نظر ما ملحق میشه به همون صورت اولا، که بالاخره من احراز نمی کنم که در هر دو زمان علم اجمالی من باقی است. شرط منجزیت علم اجمالی در تدریجیات طبق ارتکازی که ما ادراک می کنیم و این قابل برهان هم نیست، این است که احراز کنیم این علم اجمالی امروز و فردا در موطن اون وجوب طرف دوم باقی میماند. این چیزی که به ذهن ما میاد ولو با این تفاصیل مطرح نشده، اما ما ادعا میکنیم، شما تأمل بفرمایید ببینید این ادعای ما درسته یا نادرسته. اگر احتمال مرگ بدیم ما که خیلی وضعمون خوب میشه، ولی اون وقت نتیجه اینه که علم اجمالی دیگه منجز نیست، مثلا علم اجمالی تدریجی دیگه پیدا نمی کنیم. علم اجمالی تدریجی کسی پیدا میکنه که مطمئنه که تا اون واقعه دوم زنده میمونه. شما به خانم نگفتی که زور میام خونه آب گوشت بپز؟ گفتی احتمال دارد بیایم. و خانمت بگه خب مگه من از جای دیگه بری؟ نوعاً افراد اطمینان دارن، وثوق دارن به اینکه در آینده نزدیک مشکل مرگ براشون پیش نمیاد، ولذا اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. چی می فرمایید؟ اگر واقعا اینقدر شما یاد مرگ هستید و احتمال اغلایی میدید که هر لحظه ملک موت به سراغتون بیاد، خوش به حالتون با این مقام معنوی که دارید، اون وقت بله علم اجمالی اصلا شکل نمیگیره در تدریجیه. خب بله. بله خب بگذاریم. استصحاب بقاء حیات از اثرش اگر جاری بشه اثر شرعیش بار میشه، نه اینکه ایجاد علم بکنه، ایجاد علم اجمالی نمیکنه که. اگر بحث ما رو بگید این هم همینجوره، استصحاب بقاء علم اجمالی که اثر شرعی نداره، علم اجمالی که بار کنید، استصحاب هم که اثر عقلی بار نمیکنه، چون اثر عقلی تابع موضوع خودشه، موضوع هم علمه. خب بحث راجع به اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی به این شکل است که گاهی ما مضطر میشیم به ارتکاب یک طرف معین. دو آب هست، یکی شیرین یکی شور. من علم اجمالی پیدا کنم یکی از این دو آب نجس است، اما مضطرم که حتما آب شیرین را بخورم برای علاج، میشه اضطرار به یک طرف معین. گاهی نه، دو تا آب هر دو شیرینه، من مضطرم آب شیرین بخورم چون میدونم یکی از این دو نجسه، خب چاره ای نیست، یکی از این دو به نوع تأخیر برای دفع اضطرار من باید بخورم. این میشه اضطرار الی عهد الاطراف لا بعینه. حالا فعلا بحث اضطرار به یک طرف معین رو دنبال کنیم. این سه صورت داره. صورت اول اینه که قبل از تکلیف معلوم بالاجمال اضطرار حاصل بشه. آقا من مضطر شدم این آب شیرین را بخورم، ناگهان یک قطره خونی از بینی یک شخصی افتاد، نمیدونم تو آب شیرین افتاد یا تو آب شور افتاد، یعنی از ابتدا ما نسبت به تکلیف فعلی علم اجمالی پیدا نکردیم، چون اگر اون قطره خون در این آب شیرین افتاده باشه سبب حرمت فعلیه شرب اون نیست، چون حرمت شرب او در فرضی است که من مستر نباشم، من مستر هستم به شرب. این حکمش روشنه که علم اجمالی به حکم فعلی حاصل نمی شود و لذا می توانم هر دو طرف را مرتکب بشم، این طرف را که مسترم تکلیف واقعا از او برداشته شده، اون طرف دیگرم که اصلا مشکوک به شک بدوی هست. اما معمولا یک علم اجمالی دیگری شکل میگیره. تو قالب مثال ها شما در همین مثال که این دو آب هست، یکی شور هست یکی شیر، اگر مسترید این آب شیر رو ناقص بخورید، بخشی از آن بماند که باز نسبت به اون بخشی که میماند علم اجمالی شکل میگیرد که یا خوردن اون بخش از این آب که مانده است و دیگر مستر نیستید به شرب آن حرام است، یا خوردن اون آب شور. اگر مسترید کل این آب شیرین را بخورید، باز علم اجمالی هست که یا دهانتان نجس شده است و حرام است نماز بخوانید با این دهان نجس، و یا اون آب شور نجس است و اون آب شور خوردنش بر شما حرام است. اگر بگید که این آب متنجس سومه، ما هم نظرمون اینه که متنجس سوم ملاقی جسم طاهر نیست، میگیم بسیار خوب، بازم علم اجمالی هست که یا حرام است تسبیب کنید که دیگری این آب را بخورن، آخه تسبیبه، نه مستر عرفی هستید دیگر، مستر عرفی هستید، ملجع که نیستید که، باز موضوع میماند برای اینکه به دیگری بگید که بی زحمت بیا این آب را بخور. اگر این آب نجس است تسبیب به شرب نجس حرام است، پس باز علم اجمالی شکل میگیره. البته للملتفتین، اما للغافلین نه، ممکنه علم اجمالی شکل نگیره، اما ملتفت به این مطالب علم اجمالی پیدا میکنه، یا تسبیب به تسبیب دیگران که مستر نیستن به خوردن این آب شیرین حرام است اگر اون نجس باشه، یا خوردن آب دیگر حرام است بر من اگر اون نجس باشه. نوع موارد آدم میبینه که این علم اجمالی به شکلی دست از سر این مکلف بر نمیداره. چرا؟ میشه فرض کرد دو سخن علم اجمالی داریم، یکیش غیبته مؤمنه و من مستر شدم به این سخن اول. خب علم اجمالی به این که یکی از این دو سخن غیبت مؤمنه منجز میخواد بشه که هیچ کدام رو نگو، ولی خب قبل از این که من علم، قبل از این که مثلا موضوع پیدا بشه برای این تکلیف به اجتناب از غیبت، مستر شدم به اون سخن اول. بله اینجا میشه اینو فرض کرد. حالا دیگه سختش نکن دیگه، استحلال از مغتاب همه واجب نمیدانن، دلیلی بر وجود ندارن. به هر حال برای اینکه روشن بشه این مطلب، من از آی خویی مثال بزنم. آی خویی فرموده که خوب دقت کنید، سه صورت ما داریم. برای همین صورت اولا سه مثال داریم، اینجور بگیم سه مثال داریم. یه مثال اینه که علم اجمالی داریم، یکی از این دو سرکه نجس. خب من مستر شدم به این که سرکه الف را که سرکه از خرماست بخورم. دکتر گفته تو باید سرکه خرما بخوری، حرمت او برداشته میشه. بعد میتونم سرکه دیگر را که سرکه انگوره که علم اجمالی دارم یکی از اینها نجس شده، او را هم بخورم، چون علم اجمالی به حرمت از بین میره دیگه. این فرض اول آی خویی، مثال اول آی خویی اینه. خب شما هم دیگه روشن شد که این فرمایش آی خویی تو این مثال اشکال داره دیگه، چون بالاخره بعد از این که من اون سرکه خرما رو خوردم، خب سرکه خرما اگه نجس باشه دهانمو نجس میکنه. علم اجمالی دارم یا حرام نماز خوندن با این دهان اگه نجس باشه، یا حرام از خوردن اون سرکه از انگور. مثال دوم که ایشون میزنه، ایشون میگه که شما آب میخوری سرکه میخوری داخل دهانت نجس میشه یا بیرون دهانت؟ اطراف دهان نجس میشه دیگه. اب نداره، اگر با نی میخوری که نجس نمیشه ظاهره، اون وقت اون بحث تسبیب پیش میاد. اونم فرض کنید که هیچ کس گوله منو نمیخوره، به هر کی بگم بیا این سرکه خرما رو بخور میگه اگه راست میگه خودت بخور. بله اینجور میشه فرض کرد. آها ممکنه شما بگید آقا این که ملاقی بعض اطراف شبه هست، این که مشکل نداره که ملاقی بعض اطراف شبه محکوم به طهارته، این اشتباهه. این که ملاقی بعض اطراف شبه محکوم به طهارته در صورتی است که یک علم اجمالی جدیدی پیش نیاد. خب من با این ملاقات دهانم با این سرکه از خرما یک علم جدیدی برام پیدا شد، تا حالا این علم نبود، تا حالا من علم نداشتم به حرمت شرب این سرکه یا اون سرکه. ولذا آقای خویی گفت این سرکه رو که خوردی به خاطر اضطرار میتونی اون سرکه هم بخوری، چون علم اجمالی نداری. الان که سرکه خرما رو خوردم علم اجمالی به تجلیب فعلی همین الان حادث شد که یا حرام است نماز بخونم با این دهان قبل از شستن، یا حرام است اون سرکه انگور رو بخورم. ملاقی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارته، اما به یک شرط، به شرط این که سبب علم اجمالی به تکلیف جدید نشه. مثل اون مثالای متعارف که دو تا آبه، میدونم یکی از این دو آب نجسه، دستم رو بزنم به آب الف، خب علم اجمالی دارم یا دستم نجسه یا اون آب دیگر که ادلون ملاقاست. خب اینجا علم اجمالی به تکلیف جدید نیست، چون یک طرف نجاست آب به از که ادلون ملاقاست که اگر نجس باشه منجس شده به علم اجمالی سابق. اینجا اینطور نیست، یا دهان من نجس شده پس حرام با این نماز بخونم، یا اون سرکه انگور حرمت شرب داره که این حرمت شربش با علم اجمالی سابقی منجز نشده. اینجا کسی نمیگه که ملاقی بعض اطراف واجب الاجتناب نیست. خب مثال دومی که آی خوی میزنه، میگه که یک آب، یک شیره، و ما خب ندونیم آب نجس شده یا شیر نجس شده. اینجا ما اگر مستر بشیم به شرب آب، ایشون گفته علم اجمالی منجس شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه میگیم یا وضوع با این آب که مستر به شربش هستیم عرفن حرام است اگر اون نجس باشه، یا خوردن اون شیر حرام است اگر اون نجس باشد. اصرار به شرب آب، اصرار به شرب این آب که راجع به حرمت شرب رفع حرمت میکنه، رفع حرمت وضوع که نمیکنه از اینا. میگیم آهای خوبی، از نظر شما اصالت الحل در شرب لبن خطاب مختصه، درسته حرمت شرب این آب به خاطر اضطرار رفع شد و علم اجمالی اینجور میشه، یا حرام است وضوع با این آب یا حرام است شرب این لبن. قاعده طهارت در این دو خطاب مشترک، تعارض میکنن، تساقط میکنن، اما قاعده حل فقط تجویز میکنه شرب لبن را، چون قاعده حل در شک در حکم تکلیفی فقط به نظر آی خوی جاری میشه و وقتی دیگه اون آب حرمت تکلیفی نداره شربش، دیگه قاعده حل نداره. آی خوی نباید این رو مثال میزد برای علم اجمالی منجز، چون قاعده حل نسبت به آب که اصرار دارم آبو میخورم میرسم به شیر، قاعده حل میگه کل شیء لک را بخور این شیر را ان شاء الله حلال است. مثال سومی که آیه خوی میزنه اینه که همین آب و شیر من مستر بشم به شرب لبن. خب دیگه لبن که وضوع، بحث وضوع توش مطرح نیست، حرمت شربش هم برداشته شد و فرضیه باید کل شیر رو بخورم، ما اینجوری فرض کنیم، نه اینکه یک لیوان از این شیر بخورم، اون ما بقیش طرف علم اجمالیه، نه کل شیر رو، یه لیوان شیر بیشتر نیست، اونم دکتر گفتی یا این یه لیوان شیر رو میخوری یا نخوردی باید یه ماه بیمارستان بستری بشی، اضطرار دیگه. خب حرمت شرب این شیر برداشته میشه، خب وقتی برداشته شد علم اجمالی مشکلش برطرف میشه دیگه، نسبت به اون آب هم میتونم وضو بگیرم هم میتونم بخورم. نگید آقا ظرف شیر شاید نجس باشه اگر شیر نجسه، اون که ملاقی بالفعل نداره، که اون ظرف ملاقی بالفعل نداشته باشه آقای خوی میگه اصل طهارت او تعارض نمی کنه. ما میگیم بله اونو نمیگیم، با نظر شما جور نمیاد او رو طرف معارضه قرار بدیم، ولی بالاخره من این شیر رو بعد از سرو بسران میخورم یا نمیخورم؟ وقتی خوردم دهانم مشکل پیدا میکنه اگر این شیر نجس باشه و اون میشه طرف معارضه. البته اصالت الحل دیگه جاری نیست در نماز خوندن با این دهان قبل از شستن، فقط اصالت و طهاره میخوام جاری کنم، با اصالت و طهاره در اون آب تعارض میکنه دیگه، با اون آب نمیتونم وضو بگیرم، ولی طبق نظر آقای خوی اصالت الحل میگه اون آب رو هم میتونی بخوری، البته اون آب رو همینجوری بخوری با این دهان که علم تفصیلی پیدا میکنی و حواست باشه، اگه میخوای تجربه کنی، خدا رحمت کنه آمیزا کازم تبریزی فروع فقیه رو گاهی تجربه میکرد، مثلا میگفتن بدون اینکه دست بکشی آب میرسه به همه اعضای وضو، یه مرکب برمیداشت، آب که معلوم نمیشه، یه مرکب یه جوهر خیلی غیر غلیظ برمیداشت با او یه وضوعی میگرفت بدون اینکه امراریت بکنه، میخواست تجربه کنه ببینه. عرض شود خدمت آقای خویی هم گاهی تجربه میکرد که مثلا خفاش خون جهنده داره یا نداره. بعضی علمای دیگه هم تجربه کردن، گفته نه ما تجربه کردیم خون جهنده نداره. یک گفته بود که خفاش تو خونه شما چیزی گیرش نمیاد که خونش جهنده بشه. حالا از این کارو میکنه. شما اگه خواستید تجربه بکنید، توجه کنید اون آبو که میخوری با این دهانی که نشسته بخوری که اون خیلی تفصیلی پیدا میکنی به نجس بودن آب. نه، دهانتو میشوری بعد اون آبو میخوری. خب بل اصالت الهل در شرب اون آب طبق نظر ایشون جاری میشه. ولی با اون حرفی که ما زدیم، گفتیم طرف علم اجمالی چیه؟ حرمت تسبیب. آقا علم اجمالی داری یا این شیری که مستر بهش هستی نجسه یا این آب، ولی حرمت شرب نداره، ولی حرمت تسبیب دیگران به شرب داره. پا رو استرار خودت میذاری، میگی مهم نیست، امکانش که هست که ادام استرار عرفی رو نادیده بگیره، با اینکه حلاله میگه نمیخوام عمل کنم. و به دیگری بگی این خواهش میکنم این شیر رو بخور، خواهی حرامه دیگه، تو این مجموعی داری یا این شیر نجسه یا اون آب، و یا حرام از شیر رو تعارف کنی به این دوستت یا حرام از آب بخوری. خلاصه حواستون به این علمای اجمالی که مهمان ناخواندن و مثل مور و ملخ از هر طرف میان سراغ آدم باشی. اما اصل مطلب انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.